أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا چند مسئله از رساله بخونیم. در بحث نجاسات بودیم. مسئله 171، اگر نجاست بدن را در آب کر یا جاری برطرف کنند، بدن پاک می شود و بیرون آمدن و دوباره در آب رفتن لازم نیست. تو استخر، توی نهر، بدنش جایی نجسه، تو همونجا آب بیاد عین نجاست از بین بره، دیگه پاکه. آب کر یا جاری. بعضی از آقایون هم اضافه کردن که آب شیر هم همین حکمو داره، زیر شیر بگیری دستتو. بعضی دیدید شیر آبو باز میکنن، دستشو میارن کنار، دوباره میارن زیر شیر، میارن کنار دوباره مثلا سه بار، در حالی که اینا احتیاجی نیست. آب شیر آب کره، یه بار زیر شیر شسته بشه کفایت. مسئله بعدی، غذای نجسی که لای دندانها مانده، اگر آب در دهان بگردانند و به تمام غذای نجس برسد پاک می شود. شما می دونید اینو، دهان حکم کر داره، دهان هیچ وقت نجس نمیشه، دهان انسان، مگر یه عین نجاستی مثل خون چیزی در دهان باشه که به خاطر اون بگیم، ولا دهان آب کشیدن و اینها احتیاج نداره اگه عین نجاست درش نباشه. آقای فاضل یه مسئله ای دارن اینجا، میفرماد به طور کلی برخورد با عین نجس در داخل دهان موجب نجس شدن غذا، دندان مصنوعی و مسواک و آب دهان نمی شود و با زوال عین نجاست غذا و دندان پاک است و نیاز به تطهیر ندارد. دهان حکم کر داره. خب مسئله بعدی، اگر موی سر و صورت زیاد باشد و با آب قلیل آب بکشند، باید فشار دهند که قصاله آن جدا شود. ریش آقا متنجس شده، آب قلیل میریزه رو صورتش، میگه باید فشار بده که این آب از لای ریش ها، یا اگر مو داره مو نجس شده، قصالهش رو بگیره. اما آیه عراقی و بعضی از فقها میگن که فشار دادن لازم نیست. اختلاف اینه که بعضی ها میگن باید فشار بدی آب بیرون بیاد از مو یا ریش، ولی آیه عراقی یا بعضی از آقایون دیگه میفرمان که نه، احتیاج به فشار دادن نیست. مسئله بعدی، اگر جایی از بدن یا لباس را با آب قلیل آب بکشن، اطراف آنجا که متصل به آن است و معمولا موقع آب کشیدن آنجا نجس می شود، در صورتی که آبی که برای پاک شدن محل نجس می ریزن به آن اطراف جاری شود، با پاک شدن جای نجس پاک می شود. یه چیزی بدن یه جای نجس شده، شما آب می ریزید روش که این از بین بره، دو بار سه بار آب می ریزید که از بین بره، این اطراف این که آب میریزه میگه اینا نجس میشه، ولی اون آبی که میریزی این عین نجاست برطرف میشه، اونها هم پاک میشه. و همچنین است، اگر چیز پاکی را پهلوی چیز نجس بگذارند و روی هر دو آب بریزند، پس اگر برای آب کشیدن یک انگشت نجس روی همه انگشت ها آب بریزند و آب نجس به همه آنها برسد، بعد از پاک شدن انگشت نجس تمام انگشت‌ها پاک می شود. یه انگشت نجس کنار هم آب می ریزن روش، خب آب سرایت می کنه به اینها دیگه. میگه وقتی که اون انگشت نجس پاک می شه با آب کشیدن، بقیه انگشت‌ها هم پاک محسوب می شه. منتها اون آب دومی که می ریزن، آب سومی که می ریزن، باید اونجاها رو بگیره، اونجایی که قبلا گرفته رو باید بگیره. مسئله 175، گوشت
و دنبه ای که نجس شده. خب میدونید گوسفندو میکشن خون زمین دیگه، گاهی وقت گوشت خونالود میشه، نجس میشه. اگه گوشت و دنبه ای که نجس شده مثل چیزهای دیگر آب کشیده میشود، و همچنین است اگر بدن یا لباس چربی کمی داشته باشد که از رسیدن آب به آن جلوگیری نکند. یعنی دیگه چون بعضی چیزها میدونید آب نجاست به باطنش نفوذ میکنه، میگیم باطنش نجس شده، اما گوشت و چربی و دنبه اینجوری نیست، همون ظاهرشه که آب بکشی پاک میشه. یا اگه چربی کمی داشته باشه که از ظرفی که چربی کمی داره جلو آب رو نمیگیره، باز آب بریزی پاک میشه. حالا مسئله بعدی، اگر ظرف یا بدن نجس باشد و بعد به طوری چرب شود بعد از نجس شدن که جلوگیری از رسیدن آب به آنها کند، چنانچه بخواهند ظرف و بدن را آب بکشن، باید چربی را برطرف کنند تا آب به آنها برسد. دست متنجس شده، چرب شده، بعدش آب میریزی روش به دست نمیرسه. میگه اول چربی رو باید پاک کنی، بعد که آب میریزی به دست برسه. موقعی که نجاست زیر چربیه ها، اگه روی چربی باشه فرق میکنه. مسئله بعدی، چیز نجسی که عین نجاست در آن نیست. خب اگر زیر شیری که متصل به کور است یک دفعه بشویند پاک می شود، و نیز اگر عین نجاست در آن باشد، چنانچه عین نجاست آن زیر شیر یا به وسیله دیگر برطرف شود و آبی که از آن چیز می ریزد بو یا رنگ و مزه نجاست به خود نگرفته باشد، با آب شیر پاک می گردد. اما اگر آبی که از آن می ریزد بو یا رنگ یا مزه نجاست گرفته باشد، باید به قدری آب شیر روی آن بریزند تا در آبی که از آن جدا می شود بو یا رنگ و مزه نجاست نباشد. شیر هم حکمه، میگه کورو داره دیگه، همین متوجه شدن عزیزان. یه بار زیر شیر شسته بشه کفایت، عین نجاست هم داشته باشه، یه پارچه خونیه میگیر زیر شیر خونش برطرف میشه، او دیگه پاکه. حالا اگر چیزی را آب بکشن و یقین کند پاک شده و بعد شک کند که عین نجاست را از آن برطرف کرده یا نه، شک میکنه که آیا عین نجاست باقی یا برطرف شده بوده عین نجاست روها، چنانچه موقع آب کشیدن متوجه برطرف کردن عین نجاست بوده، حواسش بوده به اینکه عین نجاست رو برطرف کنه، آن چیز پاک است. و اگر متوجه به برطرف کردن عین نجاست نبوده، بنابر احتیاط مستحب باید دوباره آن را آب بکشد. این مسئله زمین رو هم بخونیم، چون حالا نجاسات یه مقدار مبتلا بهمونه، یعنی بیشتر سر و کار داریم، یه مقدار با فاصله میخونیم که بهتر تو ذهن جا بگیره، کمتر میخونیم که ببونه تو ذهن. زمینی که آب روی آن جاری نمیشود، اگر نجس شود با آب قلیل پاک نمیگردد. زمینی که آب روش جاری نمیشه، آب توش نفوذ میکنه، بعضی زمین ها هستن آب فرو میره درش دیگه، البته زمینی که زیر خورشید نباشه ها، چون اونجا حکمش فرق میکنه، ولی زمینی که روی آن شن یا ریگ باشد، چون آبی که روی آن میریزن از آن جدا شده و در شن و ریگ فرو میرود، با آب قلیل پاک میشود. با یه آفتابه میتونی جایی که شن و ماسه روشه، آب با آب قلیل میتونی اون شن و ماسه پاک میشه، اما زیر ریگ ها نجس میمانند. اون آبی که نفوذ کرده پایین، زیر ریگ ها نجس، اما خود ریگ ها سطح زمین پاک میشه. خب یه سلامات میاد بفرمایید. خب در حدیث جنود عقل و جهل بودیم، که امام صادق فرمود این جنود عقل در یک نفر جمع نمیشه مگر اینکه اون پیغمبر باشه یا وصی پیغمبر یا جزء اولیاء الهی باشه، یعنی انسانهای کامل. کسی که این جنود رو در خودش جمع کنه انسان کامله، و جنود جهلم در مقابلش بیرون میره دیگه، جایی که نور میاد دیگه ظلمتی باقی نمیمونه. این جنود جهل ظلمانی هن به خاطر نبود نوره. حالا جالب اینجاست، هر کدام از دستورات شریعت که به ما داده شده، هر کدام از احکام یک نور خاصی دارن. وضو یک نوری داره، نماز یک نور داره، روزه یک نوری داره، جلسه و کلاس و درس یک نوری دارن. اینا هر کدوم یک خاصیتی دارن، یک نوری دارن، یکی از شؤون انسانی رو کامل میکنن. این اخلاق که اینجا گفته میشه جنود لشکریان عقلن، اینها هم شؤون انسانی هست که باید کامل بشن در وجودمون انشاءالله. خب فرمود یکی از جنود عقل الشهامه و ضدها البلاده، یعنی یکی از جنود عقل شجاعت و پردلیه و در مقابل آن گستاخی و بیشرمی. گستاخ و بیشرم با شجاع فرق میکنه. در روایتی داره امیر مؤمنان یه جای عبور میکردن، یه میدونگاهی بود، یه جایی بود، دیدی یه جوان ها جمع شدن دارن زور آزمایی میکنن، یه سنگی رو بلند میکنن. مثلا آقا فرمود چی کار میکنید شما؟ گفتن آقا میخواییم ببینیم کدومی که ما شجاع ترین. فرمود میخوایید بگم کی شجاع تره؟ اشجع الناس من قلب هواه، شجاع ترین مردم اون کسیه که بر هوای نفسش غلبه کنه، اون شجاعه. شما میدونید در علم روانشناسی خیلی از مشکلات رو میگن بر اثر ترسه، مثلا دروغ مال ترسه، بیرحمی مال ترسه، طرف چون شجاع نیست دروغ میگه، اگه شجاع بود دروغ نمیگفت، نمیترسید. شجاعت به هیکل و زور و اینها نیست. بعضی ها از نظر ظاهری شاید بیشرم باشن، داد و هوار کنن، داد و بیداد کنن، اینا شجاعت نیست. میگه اگر شجاعی راست میگی نفستو بزن زمین، بر نفست غلبه کن. در مورد شجاعت روایت داریم، یکی از صفات مؤمن شجاعته. منتها ما شجاعت دو جور داریم، یک شجاعت حیوانی داریم که بعضیا ذاتن نترسن، خب، و بعضیا هستن ذاتن ترسوان. این مربوط به اون حیوانیته. اما یک شجاعتی داریم، شجاعت ایمانی، یعنی وقتی طرف مؤمن میشه ایمان میاره به خداوند، بر اثر اون ایمان شجاع میشه، دیگه نمیترسه، میگه خدا با ماست، تا خدا نخواد چیزی اتفاق نمیفته. لذا میزنه وسط دشمن. چیزهایی از امیرالمومنین نقل شده تو تاریخ وقتی انسان میخونه واقعا متعجب میشه، میبینه توحید که میگن هیکل توحید، مجسمه توحید همینه. خود امیرالمؤمنین میفرماد تو جنگ ها اون موقعی که دیگه آتش جنگ شعله میکشید، چون جنگ های قدیم تن به تن بود، میامدن درگیر میشدن، عقب و میستادن، جلو میرفتن، یه موقع سنگ پرت میکردن طرف هم دیگه، گاهی وقت میریختن تو هم دیگه و دیگه هر کس میزد. حالا اون کسی که شجاع بود و میگه اون جاهایی که آتش جنگ شعله میکشی و کار سخت میشد، ما به رسول الله پناهنده میشدیم. یعنی رسول الله، امیرالمؤمنین میگه ما به رسول الله پناهنده میشدیم، که خود امیرالمؤمنین در جنگ احد 16 زخم کاری برداشت، 16 زخم کاری غیر از زخمای سطحی، و خودش میفرماد 4 بار روی زمین افتادم از شدت ضربات شمشیر و نیزه. بعد هر بار یه جوانی رو میدیدم میگفت بلند شو از پیغمبر خدا دفاع کن، چون کفار صدا کردن که پیامبر کشته شده، مسلمان ها فرار کردن، رسول الله رو تنها گذاشتن، رسول خدا مونده بود، امیرالمؤمنین ابو دجانه انصاری با یک زن، یه شیرزنی بود اونجا که داره عمودی به دستش بود دور سرش میچرخوند و اینا دور رسول الله میچرخیدن که کفار نزدیک نشن. بعد گروه گروه اینا حمله میکردن طرف رسول الله، رسول خدا میگفت علی جان اینا رو از من دور کن، که امیرالمومنین میگه من نعره میکشیدم میزدم وسط اینا، دو سه تاشونو مینداختم بقیه فرار میکردن، بازی عده از اون ور هجوم میآوردن. تو این درگیری اون جایی بود که دندان رسول الله شکست، امیرالمومنین میگه یه موقع بلند شدم از رو زمین دیدم رسول الله نیست، میگه نگاه کردم در میان کشته ها دیدم نیست، تو کشته ها هم نیست، گفتم رسول خدا که فرار نمی کنه، تو میان کشته ها هم نیست، پس حتما به آسمان عروج کرده. میگه غلاف شمشیر رو زیر پای خودم شکستم، گفتم اونقدر می کشم تا کشته بشم. بعد میگه همین جوری که شمشیر می زدم یه وقتی هم رسول الله بیهوش روی زمین افتاده، که بالا سرش رسیدم بلند کردم ایشون رو، از ایشون رسول اکرم از شدت ضربات از هوش رفته بودن. حالا تو اون درگیری های خیلی شدید امیرالمومنین میگه ما پناهنده میشدیم به رسول الله. شجاعت، اون شجاعت ایمانی، اون مهمه، اون ملاکه، که بر اثر ایمان طرف دیگه همیشه شجاعه، همه جا شجاعه، جایی کسی که ایمان میاره به خدا و رسول. در مقابلش حتاکی کردن، گستاخی کردنه، که گستاخی کردن و بددهن بودن، بی حیا بودن، اینا شجاعت نیست. حیا رفیق شجاعته، در حالی که با گستاخی قهره. حیا اگر میخواییم شجاع واقعی بشیم، ایمان رو باید در دل خودمون احیا کنیم. اون موقع است که دیگه انسان از هیچ چیز نمیترسه. خب فرمود الشهامه و ضدها البلاده. شهامت در مقابلش بلادته. بعد داخل پرانتز اینجا یه قسمتی رو آوردن، ظاهرن نسخه بدل حدیث بوده، به چه صورت که چون داخل آکولاد آوردن، فرمودن لشکر بعدی الفهم و ضده القباوه. فهم زیرکی و در مقابل آن نفهمی. روایت می فرماد المؤمن کیس، مؤمن زیرکه، مؤمن فهیمه. در مقابلش بلادت، نفهمی. حالا ما چه کار کنیم فهیم بشیم، بفهمیم؟ یکی از چیزهایی که فهم انسان رو بالا میبره روزه گرفتنه. حالا ماه مبارک رمضانم نزدیکه، روزه گرفتن انسان رو فهیم میکنه، یعنی مبارزه با شهوت خوردن. چون در روایت داره البتنه، آقا امیر مؤمنان میفرماد تذهب بالفتنه، بتنه یعنی شکمبارگی، زیرکی رو از بین میبره، فتانت رو از بین میبره. البته به این معنا نیست که گرسنگی بدیم به بدنمون، ولی درست غذا خوردن، غذا رو برای شهوت و خوشمزه بودنش نخوره انسان، غذا رو بخوره جسمش قوت داشته باشه، چیزی رو برای خوشمزه بودن نخوره. و البته فهم یک بابی داره و بابش هم در قرآن در ذیل آیه ففهمناها سلیمان، در ذیل این آیه است که به روی طرف وقتی گشوده میشه انسان اموری رو میفهمه که دیگران نمیتونن بفهمن. بعد این فهم بالا میره، قوی میشه، اونقدر که تبدیل میشه به الهام، به اشراق. گاهی وقت انسان تو مکاشفه در حالت خواب، الهام و اشراق یه چیزی رو بهش میگن، مثلا میگن آقا این آیه قرآن اینه معناش. ولی گاهی فهم انسان جوری گسترده میشه وقتی میخونه میفهمه، لازم نیست دیگه بهش بگن، چون به کسی میگن که نمیفهمه. اون کسی که باب فهم به روش باز میشه، به جای این که مطلب بهش الهام بشه، مطلب رو میفهمه، مطلب رو درک میکنه. یه مقدار انسان باطن خودش رو تصفیه کنه، پاک کنه، میبینه که چیزایی رو میفهمه که دیگران درک نمیکنن. حتی کتاب وقتی میخونه مینه امم همه اینا رو بلدم، چرا این باب فهم به روش باز شده، مطلب دیگه جدید نیست براش، هرچی میخونه مینه بلده، اصلا اون کتاب رو دست نگرفته ها، ولی میفهمه. از خدا بخواییم که فهم قرآن بهمون عنایت کنه. فهم قرآنی. خلاصه فرمود یکی از لشکریان عقل فهم و ضد آن قباوت، نفهمی. بعضی خودشون اونقدر به نفهمی میزنن که نفهم میشن، خودشون اونقدر به نفهمی میزنن که نفهم میشن. اهل معرفت میگن هرچی ارادت میشون بدی به استاد، فهمت بالا میره، معرفتت بالا میره نسبت به استاد ها، نسبت به اون کسی که بالا سرته. ارادت نشون بدی معرفتت میره بالا. یه بنده خدایی بود با یه استادی ارتباط داشت، میدیدیم ذره‌ای به حرف استادش گوش نمی‌کنه. استادش مثلا میگفت این کارو انجام بده، اینجوری کن، میدیدیم داره برعکسش. میگفتیم مگه استاد شما نیست؟ مگه به تو نگفتی اینجوری کن؟ بابا مهم نیست. بعد دیدیم هیچ معرفتی نداره نسبت به استادش. چرا؟ چون ارادت نمیورزید که از اون بر معرفت پیدا کنه، از اون بر فهم پیدا کنه. شخص دیگه ای بود درست زیر نظر همون استادم بود، اما ارادت میورزید. چیزی که میگفت، میگفت حرف همینه و چه درک بالایی پیدا کرده بود، چه معرفت بالایی پیدا کرده بود نسبت به مطالبی که میگفت ایشون. اینا راههایی برای رسیدن به اون فهم، درک. از خدا بخواییم که اون باب فهم به رومون گشوده بشه. اون باب ففهمناها سلیمان به رومون مفتوح بشه. لشکر بعدی المعرفه و ضدها الانکار. فرمود یکی دیگه از لشکریان عقل معرفت شناخته و ضد آن انکار کردن. دیدید به طرف میگن آدم با معرفتیه، این همونه، آدم با معرفتیه. انکار نمی کنه. انکار چی نمی کنه؟ انکار خوبی ها نمی کنه، انکار مردانگی ها نمی کنه، انکار محبت دیگرانو نمی کنه. تو عمل قدردانه، با معرفته، میفهمه. اینجا یک حدیثی در کتاب بصائر الدرجات که از کتب معتبره روایی در فضائل اهل بیت، امام باقر یا امام صادق بودن علیه السلام، برای شخصی مطلب میفرمود. میفرمود خداوند آنچه همه انبیا داشتند داد به پیغمبرش، پیغمبر اکرم، معل اضافه. یعنی یه چیزایی هم داد که به هیچ پیغمبری نداده بود. بعد پیغمبر اکرم تمام علم خودش رو داد به وصیش علی ابن ابی طالب. بعد راوی برگشت گفت آقا حالا یه پیغمبر بالاتره یا علی ابن ابی طالب؟ مقتب امام صادق عصبانی شد، فرمود اسمع ما یقول، حرفو گوش کن، چرا نمیفهمی؟ ان الله یفتح مسامع من یشاء، خدا گوش هر کسی رو که بخواد باز میکنه. من به تو میگم خدا علوم همه انبیا رو داد به پیامبر مع الاضافه، بعد ایشون داد به وصیش، باز تو میپرسی علی بالاتر یا یه پیغمبر؟ چرا نمیفهمی نمیگیری حرفو؟ این به خاطر اون چیه؟ اون انکاریه که تو دله، به خاطر اون انکاریه که در وجود شخصه. حالا این انکار از کجا به وجود میاد که طرف گاهی معجزات رو هم منکر میشه؟ مگه نبودن زمان پیامبر گفتن راست میگی معجزه بیار؟ تو مگه نمیگی من پیغمبر خدا؟ ماه دو نصف کن، شق القمر شیعه و سنی هم روایت کردن از خدا، تو عکس برداری های جدید از ماه کارشناسی میگفت دور ماه یک فرورفتگی مثل کانال وجود داره که میگفتن نمیدونیم این فرورفتگی چیه که مثل یه نوار دور ماهو گرفته. بعد یکی از منجمین مسلمان گفت بود این اثر شق القمر رسول الله که ماه دو نیم شد و دوباره به هم پیوست، این کانالی که شما میبینید این فرورفتگی اثر اون شق القمره، ماه رو دو نیم کرد. درخت رو گفتن اگه راست میگی بگو اون درخت بلند شو بیا اینجا و حرفتو گوش میکنه. امیرالمومنین میگه من بودم اونجا، درخت حرکت کرد مثل مرغی که بال میزد، زمین رو شکاف، آمد شاخهاش رو گذاشت در مقابل رسول اکرم، پایین آورد، سر تعظیم فرود آورد. گفتن خب دوباره اینو دو شقه کن، یه شقهش بره اونجا وایسته، یه شقهش اینجا بمونه، دوباره این شقه بره پیش اون شقه اول بمونه. بازم آمدن اینور انکار کردن، بازم آمدن اینا مال چیه؟ اون خودخواهی، اون این انکار مال اون منیته، اون بت نفس که گناه اینو پرورش میده، این منیتو. و تقوا اینو از بین میبره. تقوا یعنی اینکه خودتو بذاری کنار، خدا چی میخواد؟ خواسته من نباشه، خواسته خدا باشه. این انکار، این منیت تضعیف میشه، پایین میاد. و الا معجزه‌ام که نشونه طرف بدی ایمان نمیاره. دیدین کسایی رو که کراماتی دیدن از بزرگانی و ایمان نیاوردن، حالا به اسم مسلمون باشه مسلمان باشه فرق نمیکنه. مسلمونی لغلقه زبانه، تو جامعه اسلامی به دنیا آمده، پدر و مادرش مسلمون بوده، اینم حالا مسلمون بار آمده. اینا ملاک عمل نیست ها، اون ایمان در قلب، تقوای در قلبه که مهمه و میخرن. و الا انکار اولیا مثل انکار انبیاست. آسید عبدالکریم کشمیری میفرماد تو نجف که بودیم، آسید علی آقا قاضی رضوان الله تعالی علیه، میگه بعضی ها بچهشون مریض میشد میدویدن در خونهای قاضی، آقا بچه‌مون شفا بده، آقا دعا میکردین خوب میشد، میرفت پشت در آقای قاضی بد میگفت، خودش میدوید در خونه ایشون شفا میگرفت، میرفت پشت درش بدگویی میکرد. این چیه؟ ایمانه. خب همونایی که زمان رسول الله اذیت میکردن همونا بودن، اینا هم اگه بودن همون جوری بودن، بینن و ایمان نمیارن. لشکر بعدی المدارات و ضدها ها المکاشفه، مکاشفه ها. لشکر بعدی مدارا کردن و ضد آن تندی کردن. بعضی انسان ها هستن کلمه ای بهشون بگی بهشون بر میخوره، به دماغشون بر میخوره. دماغ یعنی مغز، قبلا اینو گفتیم، دماغ به معنی مغزه، به مغز طرف بر میخوره. چرا اینجوری به من گفتی؟ اما بعضی انسان ها هستن اهل مدارا هستن، هرچی میگه طرف به روش نمیاره، اصلا نمیگه تو به من چی گفتی، تو با من چه کردی، مدارا میکنن با خلق. و این یکی از صفات برگزیده عقله. میگه آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. انسان با دشمنان خودش مدارا کنه، تحمل کنه، باشه اشکال نداره، چیزی گفت دیگه، حالا عصبانی بود، طرف با دوست خودش مدارا نمی کنه تا چه رسه به دشمن. حالا یه ناراحت بود، باشه میگذره، یه حرف باد هواست دیگه، این همه حرف تو دنیا، این هم یه چیزی گفت، به کجای عالم برخورد. تو دلت هم اگه ناراحت شدی لااقل به زبان جاری نکن، برخورد نکن، با برخوردت نشون نده خشم خودت رو. میگه زید پسرخوانده رسول الله بود، حالا زید بود یا دیگری، میگه رسول الله، یادم میگه نمیره، یه شب رسول اکرم رفت بود مهمانی جایی، من یه قدح شیر بود، میخواستیم شیر تریک بخوریم، شیر تریک خوردید؟ شیر و شیرین میکنن، نونو خورد میکنن توش، میگن شیر تریک، غذای هم مقوی و هم خیلی هم خوشمزه است. غذای شب شیر تریک بود. میگه رسول اکرم روحی فدا رفت بود مهمانی، من به گمانم رسید که غذا اونجا مهمان میکنن رسول الله رو. لذا تنهایی نشستم و خوردم غذا رو، شیر تریته رو پاک کردم گذاشتم کنار. رسول اکرم وقتی آمد من دیدم غذا نخورده، بعد میگه یه نگاهی کرد دید که من غذا رو خوردم، میگه هیچی به من نگفت، اصلا نگفت غذا خوردم نخوردم، هرچی هم منتظر شدم یه چیزی بگه، میگه تو غذا رو خب نگر میداشتی، یه دقیقه صبر میکردی. میگه هر چی من صبر کردم آقای چی نگفت بهم، یک ذره من ناراحت نشم. یا یکی از خادمان امام جواد ظاهرن یا امام هادی، یکی از ائمه، میگه شب بود موقع خواب استراحت و عبادت آقا بود، آقا جان به من فرمود فلانی فقط اون آفتابه رو، آفتابه کلن اون قدیم پارچ، ما میگیم پارچ، اونا میگفتن آفتابه، که آفتابه رو آب کن بذار گوشه ایوون که من شب بلند میشم برای نماز شب آب باشه وضو بگیرم. و مثلا میگفتم چشم، و رفتم دنبال کارم و یادم رفت، یادم رفت نصفه های شب که بلند شدم آقا بیدار شده بود. یه مرتبه منو صدا کرد فلانی بیا اینجا ببینم. میگه دیدم ای دل غافل یادم رو. حالا آبم شیر آب نیست که بودن زیر شیر آب آب پر کنن، باید میرفتن مثلا از مرغک یا مثلا از منبع آبی آب بر میداشتن میآوردن. گفتم ای دل غافل من آب نیاوردم، آقا الان عصبانی شده منو دعوا میکنه. گفت بیانجا ببینم. گفتم بله آقا جان بفرمایید. شرمندم تا آمدم حرف بزنم، آقا گفت چی گفت آبو گرم کنی برای من؟ تو مگه نمیدونی من با آب سرد دوست دارم وضو بگیرم؟ یه مرتبه من جوری میگه برعکس با من برخورد کرد، مدارا میگه. تا نه که من خجالت نکشیدم، تازه گفت کی گفت آب آوردی برای من گرم کنی؟ من دوست دارم تو زمستون با آب سرد وضو بگیرم. گفتم قربان شما برم آقا، من آب گرم نکردم، نمیدونستم چی بگم، گرم کردم نکردم، ولی از اون خجالت بیرون آمدم. نباید دیگران خجالت بدی، مدارای با خلق. آسد هاشم حداد علامه تهرانی می نویسه بعضی ها می آمدن کلاه می زاشتن سرش، ولی برای اینکه طرف خجالت نکشه به روش نمی آورد. که تو داری کلاه می زاری، کلاه رو می زاشت قبول می کرد کلاه سرش بره، ولی به طرف نمی گفت که تو داری کلاه سر من می زاری، که خجالت نکشه. مدارای با خلق. رسول خدا شخصی بود آزار میداد رسول الله رو، آزار میداد هر روز، فحش میداد تو صورت رسول اکرم. دو روز که نبود رسول اکرم گفت این دوستمون نیست. هر دفعه میامد یه چیزی به ما میگفت، گفتن یا رسول الله مریض شده، بریم یه سری بهش بزنیم. رفتن در خونه، این خیلی ترسی، مخصوصا رسول اکرم با اصحابش آمده بود، گفت آمدن که حساب منو برسن. بعد رسول اکرم گفت آمدم سری بهتون بزنم، یه مقدار پولی، حالا شیرنی چیزی مثلا تنقلات برده بود براشون. گفت شنیدم مریض شدی، دیدم نیومدی دیدن ما، گفتی ما بیایم دیدنه. این شد مرید رسول الله. روایت میگه یکی از اولاد عمر یه بار وایستاد روی امام صادق، شروع کرد فحش دادن، فحاشی کردن. اطرافی های آقا آمدن بزننش، آقا گفت دخالت نکنید. گفت حرفا تموم شد. فردا امام صادق با یکی از دوستانش گفت این کجا کار میکنه؟ گفتن آقا یه مزرعه ای داره مثلا فلان جا. آقا یه مقدار پول برداشت، گفت بریم سراغش. این رفتن امام صادق تو مزرعه این، این دید آقا داره میاد، گفت این آمده دیگه تلافی دیروز بزنه منو. بیلشو برداشت و آماده شد که از خودش دفاع کنه. آقا از دور که بهش رسید سلام کرد. سلام گفتیم سلامتی میاره. سلام یعنی من با تو در سلمم. گفتیم هر جا از کسی ترسیدی بهش سلام کن، یا کسی از تو ترسید بهش سلام کن. آقا وقتی سلام کرد این آروم گرفت، فهمید برای دعوا نیامده. گفت حالت خوب؟ احوال پرسی کرد. گفت یه مبلغی پول برات آوردم. گفتم شنیدم عیالواری. پول رو بهش داد و این افتاد رو پاهای آقا، خاک شد در مقابلش، شد یکی از مریدای حضرت. هستن مدارای با خلق. بدی را بدی کردن سگساری است. سگ این میپره اونو گاز میگیره، این میپره اونو گاز میگیره. کسی به بدی کنه تو هم در مقابل بدی کنی، تو تازه کار سگو کردی. بدی را بدی کردن سگساری است. خوبی را خوبی کردن خرخاری است. دو تا خر دیدم دیگه رو میخارونن گردناشونو میمالن و خب این خوبی میکنه به این، اینم خوبی میکنه به اون. تازه خوبی هم کنن خوبی کنی، خرخاری کار خر رو کردی تازه. اما بدی را خوبی کردن کار خواجه عبدالله انصاری است. مردی اگر مردی جواب فحشو با سلام بده، اگر مردی جواب بدی رو با خوبی بده. امام صادق تو دستورالعملش و عنوان وصلی فرمود اگه کسی گفت یکی بگی 10 تا جواب تو میدم، تو در مقابل بهش بگو 10 تا هم بگی یکی از من جواب نمیشنوی. 10 تا هم بگی یکی جواب نمیشنوی. المدارات و ضدها المکاشفه، تندخویی. فرموده آقا جان یه بار میفرمود انسان از تندی چی میخواد؟ از تندی چی گیرش میاد؟ حتی با حیوان گفت چرا تندی؟ حیوان بیچاره‌ای که داره بار تو رو میبره، چرا چوبش میزنی دیگه؟ چرا دعواش میکنی؟ زن بیچاره‌ای که صبح تا شب تو خونه غذا درست میکنه، جارو میکنه، چرا دعوا میکنی باهاش؟ حالا عصبانی شد یه چیزی گفت. میگه عایشه یه بار ملعونه برگشت یه چیزی به رسول الله گفت، یه بی‌حرمتی کرد که ابوبکر که پدرش بود با سیلی زد تو صورتش. حالا چه حرف بدی زد، چی کار کرد، چه برخوردی کرد که ابوبکر که پدرش بود زد تو صورتش؟ رسول اکرم گفت نه، این کار رو نکن، اینا بدتر از اینها رو به من میگن، من تحمل میکنم. تا جایی که میگه عمر میگفت رسول الله زنهای ما رو پررو کرده، چون عمر به زنش یه چیزی گفت جواب داد، گفت جواب منو میدی؟ عرب هم که حالا خیلی مرد سالاری درشون، جواب من رو میدی؟ گفت مگه چیه، زنهای پیغمبر جواب پیغمبر رو میدن؟ و جواب تو میگه کی که جواب تو رو ندن؟ که عمر میگفت زنهای ما رو پیامبر پررو کرده با مهربانی که میکنه با همسرانش، بلا 9 تا زن تو یک خونه چجوری میشه جمع جور کرد؟ خودش معجزه است. یه صلواتی بفرستی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خداییش تحمل یک زن خیلی سخته. رسول الله خاتم انبیاست دیگه، بالاخره خلق عظیم، خلق عظیم. وقتی خداوند میفرماد انک لعلی خلق عظیم، چی میفهمیم خلق عظیم چیه؟ اینا هم که میگیم از سیره و سنت، یک نمیه که از اخلاق کریمانه رسول الله بروز میکنه، یه چیزکی میبینیم، یه چیزکی میبینیم. خداوند انشاءالله از اون اخلاق کریمانه رسول الله، از اون بزرگواری ایشون یه حظی هم نصیب ما کنه. شب جمعه آخر ماه رجب، خدایا به حق اولیاء، به حق خوبان، به حق دوستان، از اخلاق خوش محمدی ما رو بی بهره مگذار. اللهم صل علی محمد. اللهم
فقط نمگیر تو که توی پشت و پناه آقا جون دوست دارم، آقا جون دوست دارم. مگه چیزی کم میشه یه روزی ها نگاهت کنه با یه جور کم نمیشه آب دریا آب جور با یه جور کم نمیشه آب دریا آب جور آب جور قربونه زن خودم بلا گردونه زن آقا جون قربونه زن خودم بلا گردونه زن درد و بلا نزونم و خورم آقا بدان بشم آقا دورت بگردم آقا گدای دور گردم بیا دورت بگردم بیا دورت بگردم گدای دور گردم بیا دورت بگردم بیا دورت بگردم آقا برات بمیرم آقا برات بمیرم آقا توی امیرم آقا بزار بمیرم آقا بزار بمیرم آقا دوای در قربون خاله هاشمی فدای اون چشمای قشنگ فدای اون محاسن نورانی گل نرگس فدای رنگ و بویا گل نرگس فدای رنگ و بویا فدای روی نکویم گل نرگس گل نرگس تو که زیبا تری میونه هر دو عالم چون نگه گل نرگس گل نرگس تو را من میپرستم، گل نرگس تو را من میپرستم، ز جام عشق تو هموار مزدم، گل نرگس به جان مادر نرگس، به جان مادر نرگس، به جان مادر نرگس ملکا آقا جان، آقا آقا جان، آقا آقا جان، آقا آقا گذر، آقا
خدا نفرمود از ذکر و علی عباده و افضل العباده، نام علی رو ببری عبادت، نام مهدی هم ببری عبادت، صداش میکنی داری عبادت میکنی. الله الله
فاولنا الكاف تصدق علی ان الله يجزي المتصدقين ان الله يجزي المتصدقين ابو يسدق غير خدا صدقه دهنده کارو جزای خیر میده آقا به آقای خود نگاه
فرج امام زمان ما تأجیل بفرما تو رو به رسول رحمت قسم می دهیم امام زمان ما را به رضا قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود شده هرچی از غیبتش مونده به جدش رسول الله ببر خدایا ما را جز منتظران و شیعیان واقعی حضرتش قرار بده رهبر عزیزمون در پناه امام زمان از جمیع ولیات محافظت بفرما این شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان ما و اهل و عیال و ذریه و دوستانمون از فتنه های آخر از زمان مسئول و محفوظ بدار خدایا در نسل و ذریه ما دشمن علی و اولاد زهرا قرار مده در دنیا و آخرت دست ما از دامن علی و اولاد زهرا کم و کوتاه نفرما
ثوابی بهره بشارتی از این مجلس به روح همه گذشتگان ما طیب شهدا حضرت امام هر کی یا حسین گفته و رفته عائد و واصل بفرما جهت شفای مرضات برآورده شدن حاجات تعجیل در فرج آقا